یووال نوح هرالی. پول. احتمال 87%.
خب اولین موردی که بررسی کردیم این بود که انسان ها ممکن است از لحاظ نظامی و اقتصادی بی مصرف و بی فایده شوند. البته این صرفا یک احتمال است نه یک پیشگویی. مشکلات فنی یا اعتراضات سیاسی ممکن است باعث کاهش سرعت تهاجم الگوریتم ها به بازار کار شوند. همچنین به دلیل اینکه بخش عمده ای از ذهن بشر همچنان سرزمینی ناشناخته است، ما واقعا نمی‌دانیم که انسان‌ها چه استعدادهای پنهانی را می‌توانند در خود کشف کنند یا چه شغل‌های جدیدی را می‌توانند برای جبران از دست رفتن شغل‌های دیگر ایجاد کنند. اما این امر هم ممکن است برای نجات لیبرالیسم کافی نباشد. زیرا لیبرالیسم نه تنها به ارزش انسان‌ها بلکه به فردگرایی نیز ایمان دارد. تهدید دومی که لیبرال‌ها با آن رویاروی هستند این است که اگرچه این نظام ممکن است در آینده همچنان به انسان‌ها نیاز داشته باشد، اما به جمع افراد نیازی نخواهد داشت. انسان‌ها همچنان به ساخت موسیقی و آموزش فیزیک و سرمایه‌گذاری پول ادامه خواهند داد، اما این نظام انسان‌ها را بهتر از خود آنها درک می‌کند و بیشتر تصمیمات مهم را به جای آنها خواهد گرفت. بنابراین این نظام افراد را از اختیار و آزادی خود محروم می‌کند. باور لیبرالی به فردگرایی مبتنی بر این سه فرضیه مهم است. 1. من یک فرد هستم، یعنی جوهره‌ای منفرد دارم که نمیتوان آن را به چند بخش یا زیر مجموعه تجزیه کرد و البته این هسته درونی در بین بسیاری از لایه‌های بیرونی احاطه شده است. اگر بکوشم این پوسته‌های بیرونی را بکنم، در اعماق وجودم صدایی واضح و واحد خواهم شنید که این صدا خود حقیقی من است. 2. خود حقیقی من کاملا آزاد است. 3. من می توانم در مورد خودم چیزهایی را بدانم که هیچ فرد دیگری نمی تواند سر از آنها در بیاورد، زیرا فقط من به فضای آزاد درونی خودم دسترسی دارم و فقط من می توانم نجواهای خود حقیقیم را بشنوم. به همین دلیل است که لیبرالیسم به افراد اختیار بسیار زیادی می دهد. من نمی توانم برای انجام تصمیمات خود به فرد دیگری تکیه کنم، چرا که هیچ فرد دیگری نمیتواند بداند که من واقعاً چه کسی هستم و چه احساسی دارم و چه چیزی میخواهم. به همین دلیل است که رای دهنده بهتر از همه میداند و همیشه حق با مشتری است و زیبایی در چشمان بیننده جای دارد. با این حال در سالهای اخیر علوم زیستی به کل این سه فرض را به چالش میکشد. بر مبنای این علوم، 1. موجودات زنده همان الگوریتم‌ها هستند و انسان‌ها افرادی واحد و منحصر به فرد نیستند. آنها تقسیم پذیرند. به عبارت دیگر، انسان‌ها متشکل از تعداد زیادی از الگوریتم‌های مختلفند که فاقد یک نوای درونی یا یک خود منفرد است. 2. الگوریتم‌هایی که انسان را می‌سازند آزاد نیستند. ژن‌ها و فشارهای زیست محیطی آنها را شکل می‌دهند و تصمیمات خود را یا به صورت جبری یا تصادفی و نه به صورت آزادانه می‌گیرند. بنابراین 3. یک الگوریتم جانبی می‌تواند به طور تئوریک من را خیلی بهتر از خود من بشناسد. الگوریتمی که میتواند تک تک نظام‌های تشکیل دهنده اندام و مغز من را تحت نظر بگیرد، میتواند دقیقاً بداند من چه کسی هستم و چه احساسی دارم و چه چیزی می‌خواهم. وقتی چنین الگوریتمی ساخته شود، میتواند جای رای دهنده و مشتری و بیننده را بگیرد. در نتیجه این الگوریتم بهتر از همه میداند و همیشه حق با این الگوریتم است و نوعی زیبایی در محاسبات این الگوریتم به چشم خواهد خورد. با وجود این، طی سده‌های 19 و 20 باور به فردگرایی بسیار معنادار بود، زیرا هیچ الگوریتم خارجی وجود نداشت که بتواند واقعاً به شکلی کارا مرا زیر نظر بگیرد. گاهی دولت‌ها و بازارها می‌خواستند دقیقاً همین کار را انجام دهند، اما فناوری لازم برای این کار را نداشتند. کاگبه و FBI صرفاً درکی مبهم از بیوشیمی و ژن‌ها و مغز من دارند و حتی اگر مأموران تمام تماس‌های تلفنی مرا گوش بدهند و هر برخورد تصادفی من با کسی دیگر در خیابان را ثبت کنند، توان محاسبه‌ای کافی برای تحلیل تمام این داده‌ها را ندارند. متعاقباً با توجه به شرایط تکنولوژیک سده 20، لیبرال‌ها حق داشتند استدلال کنند که هیچ فردی نمی‌تواند مرا بهتر از خود من بشناسد. بنابراین انسان‌ها دلیل بسیار خوبی داشتند تا خود را به شکل یک نظام مختار بپندارند و به جای تبعیت از فرامین برادر بزرگ به نداهای درونی خود گوش فرا دهند. اما فناوری سده 21 ممکن است الگوریتم‌های جانبی را قادر به هک کردن بشریت و شناختن من بهتر از خود من کند. هنگامی که این اتفاق بیفتد، باور به فردگرایی فرو خواهد پاشید. اختیار از انسان‌های منفرد سلب می‌شود و به الگوریتم‌های شبکه‌ای داده می‌شود. افراد دیگر خود را به شکل موجودات مختاری نمی‌بینند که زندگی خود را طبق آرزوهای خود می‌گرداند. در عوض آنها عادت خواهند کرد که خود را به شکل مجموعه‌ای از مکانیسم‌های بیوشیمی ببینند که دائما تحت نظارت قرار دارند و شبکه‌ای از الگوریتم‌های الکترونیک آن مجموعه را هدایت می‌کند. برای اینکه این اتفاق بیفتد، هیچ احتیاجی به یک الگوریتم جانبی که تمام و کمال مرا می‌شناسد و هرگز مرتکب اشتباه نمی‌شود نیست. همینقدر کافی است که این الگوریتم مرا بهتر از خودم بشناسد و در مقایسه با من اشتباهات کمتری انجام دهد. بنابراین عقلانی است که در زمینه تصمیم گیری و انتخاب‌های زندگی من مدام بیشتر و بیشتر به این الگوریتم اعتماد کنم، چون از من کم اشتباه تر است. ما پیش از این تا جایی که به علم پزشکی مربوط می شود از این خط عبور کرده ایم. مدت هاست که ما دیگر در بیمارستان ها یک فرد به شمار نمی رویم. به احتمال بسیار زیاد الگوریتم های رایانه ای مانند واتسون IBM در طول عمر شما بسیاری از مهمترین تصمیمات مربوط به اندام و سلامت شما را خواهند گرفت و این الزاماً خبر بدی نیست. بیماران دیابتی حالا حسگرهایی را با خود حمل می کنند که به طور خودکار سطح قند خون آنها را چند بار در طول روز بررسی می کند و زمانی که از یک مرز خطرناک عبور می کند به آنها هشدار می دهد. در سال 2014 محققان دانشگاه ییل خبر از نخستین آزمایش موفق در زمینه پانکراس مصنوعی دادند که با آیفون کنترل می شود. 52 فرد دیابتی در این آزمایش شرکت کردند. هر بیمار یک حسگر و پمپ کوچک داشت که در شکم او کار گذاشته می شد. این پمپ به لایه‌های کوچکی از انسولین و گلوکاگون، یعنی دو هورمونی که با همدیگر سطح قند خون را کنترل می‌کنند، متصل بود. این حسگر دائما در حال بررسی سطح قند خون بود و این داده‌ها را به آیفون ارسال می‌کرد. این آیفون حاوی اپلیکیشنی بود که این اطلاعات را تحلیل و در زمان لزوم دستوراتی به این پمپ ارسال می‌کرد. این پمپ مقادیر مناسبی از انسولین یا گلوکاگون را بدون هیچ گونه دخالت انسانی به خون تزریق می کرد. در حال حاضر بعضی افراد هم که از هیچ بیماری جدی رنج نمیبرند نیز برای کنترل سلامت و فعالیت‌های خود شروع به استفاده از حسگرهای قابل حمل و رایانه‌ها کردند. این تجهیزات که در داخل هر چیزی از گوشی‌های هوشمند و ساعت‌های مچی گرفته تا بازوبندها و لباس‌های زیر کار گذاشته می‌شوند، داده‌های مختلف زیست سنجی مانند فشار خون و ضربان قلب را ثبت می‌کنند. سپس این داده‌ها به برنامه‌های رایانه‌ای پیچیده ارسال می‌شود که به فرد توصیه می‌کند برای لذت بردن از سلامت بهتر و زندگی طولانی‌تر و پربارتر چگونه رژیم غذایی و عادات روزانه خود را تغییر دهند. گوگل به همراه غول صنعت داروسازی نوارتیس در حال توسعه یک لنز چشمی است که با تحلیل بافتار اشک‌ها هر چند ثانیه یک بار سطح گلوکوز خون را بررسی کند. پیکسی ساینتیفیک پوشک‌های هوشمندی را می‌فروشد که مدفوع بچه را برای پیدا کردن نشانه‌هایی در مورد وضع بهداشتی و درمانی او تحلیل می‌کند. در نوامبر 2014 مایکروسافت بازوبند مایکروسافت را معرفی کرد، بازوبند هوشمندی که جدا از کارهای دیگر ضربان قلب، کیفیت خواب و تعداد گام‌هایی که هر روز برمی‌دارید را زیر نظر می‌گیرد. اپلیکیشنی با نام ددلاین پا را از این هم فراتر گذاشته و بر اساس عادات فعلی شما اطلاع می‌دهد که چند سال از عمرتان باقی مانده است. بعضی‌ها بدون تفکر عمیق در مورد این اپ‌ها از آنها استفاده می‌کنند، اما برای دیگران این موضوع همین حالا به یک ایدئولوژی، اگر نگوییم یک مذهب، تبدیل شده است. جنبش کوانتیفاید سلف یا خود کمی سازی شده استدلال می‌کند که خود چیزی جز الگوهای ریاضی نیست. این الگوها آنقدر پیچیده‌اند که ذهن انسان شانسی برای فهم آنها ندارد. پس اگر می‌خواهید از مسئله قدیمی know thyself یا خودت را بشناس پیروی کنید و خودتان را بشناسید، نباید وقت خود را روی فلسفه یا مدیتیشن یا تحلیل روان تلف کنید، بلکه باید به طور نظاممند داده های زیست سنجی را جمع‌آوری کرده و به الگوریتم ها اجازه دهید آنها را برای شما تحلیل کنند و به شما بگویند چه کسی هستید و چه کاری باید انجام دهید. شعار این جنبش خودشناسی از طریق اعداد است. کسانی که مدام به وسیله چنین تجهیزاتی با خودشان ارتباط برقرار می کنند، ممکن است به جای اینکه خود را یک فرد تلقی کنند، خود را بیشتر به شکل مجموعه ای از نظام‌های بیوشیمی ببینند و تصمیماتشان به شکلی روزافزون بازتاب درخواست‌های متنازع نظام‌های مختلف باشد. فرض کنید هر هفته 2 ساعت وقت آزاد دارید و مطمئن نیستید که این وقت را به بازی شطرنج اختصاص دهید یا بازی تنیس. یک دوست خوب ممکن است بپرسد احساست به چی میگه؟ شما میگویید خب تا اونجا که احساس من میگه واضحه که تنیس بهتره. تنیس برای سطح کلسترول و فشار خون منم بهتره. اما اسکن‌های اف‌ام‌آرای من نشون میدن که باید قشر نیمه پیشین سمت چپ مغز خودم رو تقویت کنم. تو خانواده من جنون خیلی رایجه و عموی من تو سن خیلی پایینی گرفتار شده بود. مطالعات اخیرم نشون میدن که هفته یه بار شطرنج بازی کردن میتونه آغاز این بیماری رو به تأخیر بندازه. در سطح عمیق‌تر، همینطور که فناوری‌های ژنتیکی با زندگی روزمره ما ادغام می شوند و آدمیان روز به روز روابطی خودمانی با دی ان ای خود برقرار می کنند، خود منفرد ممکن است محوتر شده و ندای درونی و حقیقی آنها شاید به همهمه گروهی از جنها بدل شود. ما وقتی با دوراهی ها و تصمیمات دشوار رویارو می شویم ممکن است دیگر به دنبال ندای درونی خود نباشیم و در عوض با پارلمان ژنتیکی درونی خود مشورت کنیم. در 14 می 2013 آنجلینا جولی در نیویورک تایمز مقاله‌ای در مورد تصمیمش برای برداشتن سینه خود از طریق جراحی منتشر کرد. او سالها زیر سایه سرطان سینه زندگی کرده بود، زیرا هم مادر و هم مادر بزرگ او تقریبا در جوانی به دلیل همین سرطان جان خود را از دست داده بودند. او یک آزمایش ژنتیکی انجام داد که تأیید می کرد وی نیز حامل جهش خطرناک ژن BRCA1 است. بنابر پژوهش‌های آماری اخیر، زنانی که حامل این جهش ژنتیکی هستند به احتمال 87% دچار سرطان سینه می شوند. اگرچه جولی سرطان سینه نداشت، اما تصمیم گرفت از این بیماری وحشتناک جلوگیری کند و هر دو سینه خود را بردارد. جولی در این مقاله توضیح داد که من نمی‌خواهم داستان خود را خصوصی نگاه دارم، زیرا بسیاری از زنان هستند که نمی‌دانند آیا زیر سایه سرطان سینه زندگی می‌کنند یا نه. امیدوارم آنها نیز بتوانند ژن‌های خود را آزمایش کنند و اگر ریسک بالایی دارند مطلع خواهند شد که گزینه‌های خوبی در اختیار دارند. تصمیم برای انجام دادن یا ندادن این عمل جراحی تصمیمی دشوار و بالقوه مهلک بود. جدا از ناراحتی ها و خطرات و هزینه های مالی عمل جراحی و مداوای پس از عمل، این تصمیم می تواند تأثیرات زیادی بر سلامت، سیمای بیرونی، سلامت عاطفی و روابط افراد داشته باشد. تصمیم جولی و شجاعتی که در عمومی سازی این مسئله از خود نشان داد شوک بزرگی ایجاد کرد و او را مورد تحسین و پسند بین المللی قرار داد. بسیاری از افراد امیدوار شدند که این عمومی سازی باعث افزایش آگاهی نسبت به طب ژنتیک و مزایای بالقوه آن شود. از دیدگاه تاریخی جالب است که به نقش حیاتی الگوریتم ها برای آنجلینا جولی اشاره کنیم. وقتی او قصد داشت چون این تصمیم مهمی در مورد زندگی خود بگیرد، به بالای کوهی مشرف به اقیانوس نرفت و به غروب آفتاب در امواج اقیانوس نگاه نکرد و نکوشید به درونی ترین احساسات خود دسترسی پیدا کند. در عوض او ترجیح داد به نوای ژن‌های خود گوش دهد، ژن‌هایی که صدای آنها نه در عواطف بلکه در اعداد نمود پیدا می کنند. آن زمان جولی هیچ درد یا ناراحتی خاصی نداشت. خب طبعا احساساتش به او می گفتند آروم باش، همه چیز کاملا خوبه. اما الگوریتم های کامپیوتری مورد استفاده پزشکان داستان دیگری را روایت می کردند و می گفتند شاید شما احساس کنید مشکلی وجود ندارد، اما یک بمب ساعتی در دی ان ای شما وجود دارد، دست به کار شوید همین حالا. البته عواطف و شخصیت منحصر به فرد جولی نیز در این مورد نقشی کلیدی ایفا می کرد. اگر زنی دیگر با شخصیتی متفاوت متوجه می شد که حامل این جهش ژنتیکی است، ممکن بود تصمیم به انجام این عمل جراحی نگیرد. در آینده به احتمال زیاد شما نیز مانند آنجلینا جولی تصمیمات مهمی در مورد سلامتی خود خواهید گرفت. شما نیز آزمایش ژنتیک یا آزمایش خون یا یک FMRI انجام خواهید داد. یک الگوریتم نتایج را بر اساس پایگاه‌های داده‌ای و آماری عظیم تحلیل می‌کند و شما نیز توصیه‌های الگوریتم را خواهید پذیرفت. البته این یک سناریوی آخر زمانی نیست. الگوریتما شورش نخواهند کرد و ما را به بردگی نخواهند کشید، بلکه در تصمیم گیری به جای ما انقدر خوب عمل می کنند که عدم پیروی از آنها دیوانگی خواهد بود. آنجلینا جولی ترجیح داد حریم خصوصی و اختیار خود را فدای سلامتی خود کند. خواسته اینچنینی برای بهبود سلامت بشر می تواند به خوبی باعث شود تا بیشتر ما با رضایت و رغبت موانعی که از فضاهای خصوصی ما حفاظت می کنند را کنار گذاشته و به بروکراسی های دولتی و شرکت های چند ملیتی اجازه دهیم به درونی ترین اعماق وجود زندگی ما دسترسی داشته باشند. مثلا اجازه دادن به اینکه گوگل نامه های ما را بخواند و فعالیت های ما را دنبال کند، گوگل را قادر خواهد ساخت تا زودتر از اینکه خدمات درمانی سنتی متوجه شوند، ما را از بیماری های همگیر در شرف شیوع مطلع سازد. مثلا خدمات درمانی ملی بریتانیا چگونه می داند که آنفلانزا در لندن شیوع پیدا کرده است؟ با تحلیل گزارش‌های هزاران پزشک در صدها کلینیک. اما تمام این پزشکان چگونه از این موضوع با خبر می‌شوند؟ خب وقتی ماری صبح یک روز از خواب بیدار شده و کمی احساس ناخوشی می‌کند، یک راست نزد پزشک نمی‌شتابد. او چند ساعت یا حتی یکی دو روز را با امید اینکه یک فنجان چای با عسل او را درمان خواهد کرد، صبر می‌کند. اگر اوضاع بهتر نشد، وقت می‌گیرد و به کلینیک می‌رود و علائم بیماری خود را تشریح می‌کند. پزشک این داده‌ها را وارد رایانه می‌کند و ممکن است فردی در مرکز سازمان ملی سلامت این داده‌ها را همراه با سیلی از گزارش‌های هزاران پزشک دیگر تحلیل و نتیجه‌گیری کند که آنفولانزا شیوع پیدا کرده است. تمام این کارها به زمان زیادی نیاز دارد. گوگل می تواند این کار را ظرف چند دقیقه انجام دهد. گوگل فقط باید کلماتی که لندنی ها در ایمیل های خود یا در موتور جستجوی گوگل تایپ می کنند را زیر نظر بگیرد و آنها را با پایگاه داده ای از نشانه های بیماری مطابقت دهد. فرض کنید در هر روز عادی کلمات سردرد، تب، حالت تهوع و عطسه 100,000 مرتبه در ایمیل ها و جستجوهای شهر لندن پدیدار می شوند. اما اگر امروز الگوریتم گوگل متوجه شود که این کلمات 300,000 بار پدیدار شده اند، بله، پس شیوع آنفولانزا رخ داده است. نیازی نیست منتظر بمانیم تا ماری نزد پزشک برود. در همان صبح اولی که او از خواب بلند شد و کمی احساس ناخوشی کرد، قبل از رفتن به سر کار به همکار خود ایمیلی با این مضمون زده که من سردرد دارم اما میام سر کار. این تنها چیزی است که گوگل به آن نیاز دارد. با این حال برای اینکه گوگل بتواند جادوی خود را به کار بندد، ماری باید به گوگل اجازه داده باشد که نه تنها پیام‌های او را بخواند، بلکه این اطلاعات را با مقامات درمانی نیز به اشتراک بگذارد. اگر آنجلینا جولی تمایل داشت برای افزایش سطح آگاهی در مورد سرطان سینه حریم خصوصی را فدا کند، چرا ماری نباید برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های مصری فداکاری مشابهی انجام دهد؟ این یک ایده نظری نیست. در واقع گوگل در سال 2008 ترندهای آنفولانزای گوگل را راه اندازی کرد که با زیر نظر گرفتن موتورهای جستجو به ردیابی شیوع آنفولانزا می پردازند. این خدمات همچنان در حال توسعه هستند و البته به دلیل محدودیت‌های حریم خصوصی فقط کلمات جستجو شده را دنبال می کنند و ظاهراً از خواندن ایمیل‌های شخصی اجتناب می کنند. اما گوگل همین حالا نیز قادر است 10 روز پیش از خدمات درمانی سنتی زنگ خطرهای آنفولانزا را به صدا درآورد. گوگل بیسلاین استادی یا مطالعات ختن مبنای گوگل پروژه حتی بلند پروازانه تری به شمار می رود. گوگل قصد دارد پایگاه داده بسیار بزرگی در خصوص سلامت انسان بسازد و امیدوار است که شناسایی حتی کوچکترین انحرافات از خط مبنا باعث شود که هشدار دادن به مردم در مورد مشکلات سلامتی در حال شکل گیری مانند سرطان که میتوان آن را در نطفه از بین برد ممکن شود. مطالعات خط مبنا همگام با زنجیری کاملی از محصولات است که به آنها گوگل فیت گفته می شود و و در داخل چیزهای پوشیدنی مانند لباس و دستبند و کفش و عینک قابل جاسازی است و رشته‌ای بی‌پایان از داده‌های بیومتریک را جمع‌آوری می‌کند. ایده اصلی این است که محصولات گوگل فیت طیفی بی‌پایان از داده‌های بیومتریک را برای مطالعات خط مبنا جمع‌آوری و تأمین می‌کند. با این حال، کمپانی‌های مانند گوگل قصد دارند پا را فراتر از محصولات پوشیدنی بگذارند. بازار آزمایش DNA همکنون به صورت جهشی در حال رشد است. یکی از پیشروان این زمینه 23andMe است. یک کمپانی خصوصی تأسیس شده به دست آن ووچکی، همسر سابق یکی از مؤسسین گوگل به نام سرگی برین. نام 23andMe به 23 جفت کروموزومی اشاره می کند که ژن‌های انسان را کدگذاری می کنند و پیام این کلمه این است که کروموزوم‌های من رابطه بسیار ویژه‌ای با من دارند. هر کسی که بداند کروموزوم‌ها چه می گویند می تواند به شما چیزهایی در مورد خود شما بگوید که حتی هرگز به آنها مشکوک هم نمی شدید. اگر می‌خواهید از این پیام مطلع شوید، فقط $99 به 23andMe بپردازید و آنها نیز یک بسته کوچک لوله‌دار برای شما ارسال می‌کنند. شما بزاق دهان خود را داخل این لوله می‌ریزید و آن را ارسال می‌کنید. در آنجا DNA موجود در بزاق شما مطالعه می‌شود و نتایج آن را به صورت آنلاین دریافت می‌کنید. شما فهرستی از خطرات بالقوه سلامتی که با آنها روبرو هستید و زمینه ژنتیک خود برای بیش از 90 خصیصه و وضعیت از تاسی گرفته تا نابینایی را دریافت می‌کنید. Know thyself. خودت را بشناس هیچگاه به این سادگی و ارزانی نبوده است. از آنجا که این کار کاملاً بر اساس آمار انجام می‌شود، حجم پایگاه داده این کمپانی کلید انجام پیشبینی‌های دقیق است. از این رو اولین کمپانی که یک پایگاه داده ژنتیکی عظیم بسازد، بهترین پیشبینی‌ها را برای مشتریان خود ارائه خواهد کرد و به طور بالقوه بازار را به دست خواهد گرفت. کمپانی‌های فناوری زیستی ایالات متحده هر روز نگران این موضوع هستند که قوانین سفت و سخت مربوط به حریم خصوصی در ایالات متحده در کنار بی‌توجهی چینی‌ها به حریم خصوصی افراد ممکن است بازار ژنتیک را حاضر و آماده تقدیم چین کند. اگر ما تمام نقاط را به هم وصل کنیم و اگر به گوگل و رقبای آن دسترسی آزاد به تجهیزات بیومتریک و اسکن‌های DNA و سوابق پزشکی خود را بدهیم، خدمات درمانی و سلامتی همه چیز دانی را دریافت خواهیم کرد که نه تنها با شیوع بیماری‌ها مبارزه می‌کند، بلکه از ما در برابر سرطان و حملات قلبی و آلزایمر محافظت خواهد کرد. با وجود این، گوگل با داشتن چنین پایگاه داده‌ای می‌تواند بسیار بیشتر پیشروی کند. نظامی را فرض کنید که به قول یک ترانه مشهور گروه موسیقی پلیس، هر نفسی که شما می‌کشید و هر حرکتی که انجام می‌دهید و هر قولی را که به آن عمل می‌کنید زیر نظر دارد. نظامی که حساب بانکی و ضربان قلب و سطح قند خون و شیطنت‌های جنسی شما را زیر نظر دارد. این نظام مطمئناً شما را بهتر از خود شما می‌شناسد. خودفریبی‌ها و توهم‌های خودساخته‌ای که افراد را در روابط بد و شغل‌های اشتباه و عادت‌های مضر قرار می‌دهد، نمی‌توانند گوگل را فریب دهند. گوگل برخلاف خود روایتگر که امروز ما را کنترل می کند، تصمیمات را بر اساس داستانهای خود ساخته نمی گیرد و به دلیل میانبرهای شناختی و تجارب حاصله از قاعده اوج پایان منحرف نمی شود. قاعده اوج پایان یا پیک اند رول بر مبنای قضاوت انسان درباره تجاربش مستقل از ارزیابی او از آن تجارب است و تقریباً به کل به نقطه اوج و پایان آن بستگی دارد. البته سایر اطلاعات و داده های حاصل از آن تجارب گم نمی شوند، بلکه تنها مورد توجه و استفاده قرار نمی گیرند. گوگل در حقیقت هر گامی که ما برداشته ایم و هر کسی که با او دست داده ایم را به خاطر می سپارد. بسیاری از ما خوشحال خواهیم بود که بیشتر فرایندهای تصمیم گیری خود را به دستان چنین سیستمی بسپاریم یا دست کم زمانی که با تصمیمات مهم روبرو می شویم با آن مشورت کنیم. گوگل به ما توصیه خواهد کرد که چه فیلمی را تماشا کنیم، تعطیلات کجا برویم، در دانشگاه چه رشته‌ای را بخوانیم، چه پیشنهاد شغلی را بپذیریم و حتی با چه کسی دیدار و ازدواج کنیم. مثلا من خواهم گفت گوگل گوش کن، هم جان و هم پال از من خواستگاری کردند. من به هر دوی آنها علاقمند هستم، اما این علاقه متفاوت است و تصمیم گیری در این مورد برای من خیلی دشوار است. با توجه به تمام چیزهایی که از من میدانی، چه توصیه‌ای برایم داری؟ و گوگل پاسخ خواهد داد، خب من تو را از زمانی که متولد شده ای میشناسم. تمام ایمیل های تو را خواندم، تمام تماس های تلفنی تو را ثبت کردم، از تمام فیلم های مورد علاقه تو و دی ان ای تو و تمام پیشینه زیست سنجی تو مطلع هستم. من اطلاعات دقیقی از تمام ملاقات هایی که داشته ای دارم و اگر بخواهی می توانم نمودارهایی ثانیه به ثانیه از ضربان قلب و فشار خون و قند خون تو در زمانی که با جان یا پال ملاقات داشتی نشان دهم. اگر لازم باشد می توانم رتبه بندی دقیقی از هر برخورد جنسی که با هر دوی آنها داشتی در اختیارت بگذارم و طبیعتاً همانطور که تو را می شناسم آنها را نیز می شناسم. بر اساس تمام این اطلاعات و الگوریتم های عالی خودم و دهه ها آمار در مورد میلیون ها رابطه دیگر به تو توصیه می کنم که جان را انتخاب کنی، طوری که به احتمال 87% در بلند مدت از او راضی تر خواهی بود. البته انقدر هم خوب تو را می شناسم که می دانم از این پاسخ راضی نخواهی بود، زیرا پال ظاهر بسیار بهتری نسبت به جان دارد و به دلیل اینکه تو ارزش بیش از حدی برای ظاهر افراد قائل هستی در دل ترجیح می دادی که من پال را توصیه کنم. بیشک ظاهر افراد اهمیت دارد، اما آنقدر که تو فکر می‌کنی مهم نیست. الگوریتم‌های بیوشیمی تو که ده‌ها هزار سال پیش در دشت‌های آفریقا تکامل پیدا کرده اند، در رتبه بندی جفت‌های بالقوه 35% به ظاهر اهمیت می‌دهد. الگوریتم‌های من که بر اساس پیشرفته‌ترین مطالعات و آمار بنا شده است، می‌گویند که ظاهر فقط 14% در موفقیت‌های بلند مدت روابط عاشقانه تأثیر دارد. بنابراین اگرچه من ظاهر پال را در نظر گرفتم، اما باز هم به تو می‌گویم که بهتر است جان را انتخاب کنی. ما در ازای چنین خدمات مشاوره‌ای وفادارانه‌ای فقط باید از این ایده صرف نظر کنیم که انسان‌ها صاحب فردیت هستند و اینکه هر انسان اراده‌ای آزاد دارد که تعیین می‌کند چه چیزی خوب و چه چیزی زیباست و معنای زندگی چیست. انسان‌ها دیگر موجوداتی مختار نخواهند بود که با داستان‌های ساخته شده به دست خود روایتگر هدایت شوند. در عوض آنها بخش‌های جدای ناپذیر از یک شبکه بزرگ جهانی به شمار خواهند رفت. لیبرالیسم خود روایتگر را مقدس می داند و به آن اجازه می دهد در ایستگاه های رای گیری، در سوپرمارکت ها و در بازار ازدواج صاحب رای باشد. این موضوع تا قرن ها معنای خوبی داشت، زیرا اگرچه خود روایتگر نیز به انواع تخیلات و رویاها باور داشت، اما هیچ نظام دیگری بهتر از آن وجود نداشت. با این وجود به محض اینکه ما نظامی واقعاً بهتر داشته باشیم، سپردن اختیار به دستان خود روایتگر بی احتیاطی محض خواهد بود. عادت دیگر لیبرال ها یعنی انتخابات دموکراتیک نیز کهنه خواهد شد، زیرا گوگل قادر خواهد بود نظرات سیاسی مرا بهتر از خود من به نمایش بگذارد. وقتی من در غرفه رأی‌گیری پشت پرده ایستاده ام، لیبرالیسم به من میگوید که با خود حقیقیم مشورت کنم و تصمیم بگیرم به کدام حزب یا کاندیدا که عمیق‌ترین خواسته های مرا منعکس میکند رأی بدهم. با این حال علوم زیستی نشان میدهند که وقتی آنجا پشت پرده ایستادم، واقعا تمام چیزهایی که در سالهای سپری شده از زمان انتخابات قبلی احساس کردم را به یاد نمیآورم. علاوه بر این بمبارانی از تبلیغات بر سر من فرود آمده که خاطراتی تصادفی را برای من تداعی می کنند و تصمیمم را منحرف می سازند. در سیاست نیز خود روایتگر از تجارب حاصل از قاعده اوج پایان پیروی می کند. این خود روایتگر بیشتر اتفاقات را فراموش می کند و فقط چند واقعه غیر عادی را بیاد می آورد و لذا ارزشی کاملا نامتناسب به رویدادهای اخیر می دهد. من ممکن است در این 4 سال طولانی دائما از سیاست‌های نخست وزیر شکایت کرده باشم و به خودم و به هر کسی که تمایل به گوش دادن به آنها را داشت گفته باشم که او باعث نابودی همه ما خواهد بود. با این حال در ماه‌های پیش از انتخابات دولت مالیات‌ها را کاهش می‌دهد و به شکلی سخاوتمندانه پول خرج می‌کند. حزب حاکم برای اجرای یک کمپین درخشان همراه با ترکیبی متعادل از تهدیدها و وعده‌ها که دقیقاً با مرکز کنترل ترس در درون مغز من سخن می‌گوید، بهترین مبلغان را استخدام می‌کند. در ضمن من صبح انتخابات با سرماخوردگی بیدار می‌شوم که این هم بر فرایندهای فکری من اثر می‌گذارد و مرا وادار می‌کند امنیت و ثبات را به ملاحظات دیگر ترجیح دهم. و بفرما، من فردی که باعث نابودی همه ما خواهد بود را برای 4 سال دیگر دوباره به دفتر ریاست جمهوری می‌فرستم. اگر من به گوگل اجازه می‌دادم که به جای من رأی دهد، می توانستم خود را از دست چنین سرنوشتی برهانم. گوگل همین دیروز به دنیا نیامده. اگرچه گوگل کاهش‌های اخیر در مالیات‌ها و وعده‌های انتخاباتی را نادیده نخواهد گرفت، اما به خاطر خواهد داشت که در طول این 4 سال گذشته چه اتفاقاتی روی داده است. او هر روز که من روزنامه صبح را می‌خوانم فشار خون مرا خواهد سنجید و از افت سطح دوپامین من در هنگام تماشای اخبار شب مطلع خواهد بود. گوگل می‌داند چگونه شعارهای پوچ مبلغان جیره‌خوار را غربال کند. گوگل می‌داند که بیماری باعث می‌شود رأی دهندگان بیش از معمول به جناح راست گرایش پیدا کنند. پس این موضوع را در نظر می‌گیرد و آن را جبران می‌کند. بنابراین گوگل قادر خواهد بود رأی خود را نه بر اساس حالتهای گذرای ذهن من و نه بر اساس رویاهای خود روایتگر من، بلکه بر اساس احساسات واقعی و علایق الگوریتم‌های بیوشیمی که به آن من گفته می شود بدهد. البته طبیعتاً گوگل نیز همیشه انتخاب صحیح را انجام نخواهد داد. بالاخره تمام اینها فقط احتمال است. اما اگر گوگل به اندازه کافی تصمیمات خوب بگیرد، آدمیان روز به روز اختیارات بیشتری به آن خواهند داد. همینطور که زمان می‌گذرد، پایگاه‌های اطلاعاتی رشد می‌کنند، داده‌های آماری دقیق‌تر می‌شوند، الگوریتم‌ها بهبود می‌یابند و در نتیجه اتخاذ تصمیمات بسیار بهتر می‌شود. این نظام همیشه مرا به طور کامل نخواهد شناخت و هیچگاه بدون خطا نخواهد بود، اما راستش نیازی هم به آن نیست. روزی که این نظام فقط مرا بهتر از خودم بشناسد، لیبرالیسم سرنگون می شود و با توجه به اینکه بیشتر افراد واقعا خودشان را به خوبی نمی شناسند، وقوع این اتفاق سریعتر و آسانتر از چیزی است که به نظر می رسد. مطالعه‌ای که اخیراً به دست دشمن کینه‌توز گوگل یعنی فیسبوک انجام شده نشان داده است که همین حالا الگوریتم فیسبوک در مقایسه با دوستان و والدین و همسران افراد قاضی بهتری برای شخصیت‌ها و تمایلات آنهاست. این مطالعه روی 86220 داوطلب که دارای حساب کاربری فیسبوک بودند و پرسشنامه شخصیتی 100 آیتمی را تکمیل کرده اند انجام شد. الگوریتم فیسبوک پاسخهای داوطلبان را بر اساس زیر نظر گرفتن لایک های فیسبوک آنها پیش بینی کرد. هرچه لایک های بیشتری وجود داشت، پیش بینی ها دقیق تر بود. پیش بینی های این الگوریتم با پیش بینی های همکاران، دوستان، اعضای خانواده و همسران مقایسه شد. شگفت آور است که این الگوریتم برای ارائه عملکردی بهتر از همکاران تنها به 10 عدد لایک نیاز داشت. برای عملکردی بهتر از دوستان به 70 لایک، بهتر از اعضای خانواده به 150 لایک و بهتر از همسران به 300 لایک. به عبارت دیگر، اگر شما در حساب فیسبوک خود فقط 300 لایک انجام داده باشید، الگوریتم فیسبوک میتواند نظرات و خواسته های شما را بهتر از همسر شما پیش بینی کند. در واقع الگوریتم فیسبوک در بعضی زمینه ها حتی از خود فرد نیز عملکرد بهتری داشت. از شرکت کنندگان خواسته شده بود که چیزهایی مانند میزان مصرف مواد مخدر یا وسعت شبکه اجتماعی خود را ارزیابی کنند. قضاوت آنها در مقایسه با قضاوت الگوریتم دقت کمتری داشت. این تحقیق نهایتاً به این نتیجه می‌رسد که در آینده افراد ممکن است قضاوت‌های روانی خود را ترک کنند و در تصمیمات مهم زندگی مانند انتخاب فعالیت‌ها، مسیرهای شغلی یا حتی انتخاب همسر خود بر رایانه‌ها تکیه کنند. این امکان وجود دارد که چون این تصمیماتی که بر اساس داده‌ها گرفته می‌شود باعث بهبود زندگی آدمیان شود. در تبصره‌ای شوم‌تر همین مطالعه به طور ضمنی اشاره می‌کند که در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده فیسبوک ممکن است نه تنها نظرات سیاسی 10 میلیون آمریکایی را بداند، بلکه این را هم بداند که چه کسانی از بین آنها رای دهندگان حساس و چرخشی هستند و اینکه این رای دهندگان را چگونه میتوان به سوی خود چرخاند. فیسبوک میتواند بگوید که در اوکلاهاما رقابت تنگاتنگی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها برقرار است و 32417 رای دهنده ای را که هنوز تصمیم خود را نگرفته اند شناسایی کند و مشخص کند که هر کاندیدا چه چیزی باید بگوید تا تعادل را به نفع خود برهم بزند. اما فیسبوک چگونه میتواند این داده های سیاسی ارزشمند را به دست آورد؟ ما به طور رایگان این اطلاعات را در اختیار فیسبوک قرار میدهیم. در دوران اوج کامیابی امپراتوری اروپایی، فاتحان و بازرگانان کل جزیره ها و کشورها را در ازای مهره های رنگارنگ می خریدند. در سده 21 داده های شخصی ما احتمالاً ارزشمندترین منبعی است که بیشتر انسان ها می توانند ارائه کنند و ما این اطلاعات را در ازای خدمات ایمیلی و ویدیوهای بامزه‌ای از گربه ها به غول های فناوری می سپاریم.